سپاسگزارم از همراهیتون. آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارک اصفهان رسیدن به جواب، از تهران هم رسیدن. بله 0919-2514-0914-8962 آیدین فتحی درست گفته، 0912-64-68 درست گفتن، از کرج امیرخان درست گفتن، از کردکوی آقای خانم خسروی درست گفتن، گفتن یاسوج داره برف میاد، محمد تقی حیدری دلتون گرم باشه، و 0912-7334 هم تو ترافیکن و ما رو میشنون، درود بر شما خیلی ها. 0912-6578 0915-2672 0913-3192 از نقاط مختلف ایران شنونده داریم. و تشکر میکنم از همه کسانی مثل خانم آقای اسدی از تهران، ابوالفضل یزدانی از مشهد، و 0118-5463 خانم حبیبی از تبریز که به قالیشویی اشاره کردن. بله ما امشب در برنامه عصرانه کاری رادیو اقتصاد میخوایم با یک مدیر قالیشویی صحبت بکنیم و از تجربه زیستیشون در این شغل بشنویم، و کسانی که شستشوی فرش و قالیشویی رو بهش اشاره کردن درست گفتن، مثل خانم آقای امیدیان، خانم نازمی، آقای ناصرابی از کرمانشاه و همه دوستانی که از نقاط مختلف ایران دعوتن به عصرانه کاری. امیدوارم در این سرمای زمستان و آخرین ماه سال 1403 هر جایی که هستین کنار عزیزانتون زندگی سرشار از عشق و آرامش رو تجربه کنید و همیشه لبخند بزنید. یادتون باشه که ما عاشق لبخند شماییم و لبخندتون رو به دنیا نمیدیم.
لبخند تو را به دنیا ندهم، با عطر هوایت به رویا بروم، وقتی که تو باشی دل آرام شوم، جانم تو بخند که آرام شوم، من عاشق چشمان سیاهت شوم، دل بسته آن طرز نگاهت شوم، آنقدر که رخسار تو زیباز مرا دیوانه خود کرد هر بار که دیدم تو را. شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو. تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو. چشمان تو هستم، چقدر خوبه که تو هستی، معشوقه من، نیمه ی جانم تو هستی، به عهدی که به هم بستیم هرگز نگذارم که تو از من برنجی، که من با تو پر از شوقم، نفست چاله خندت به این دل نشستی. تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو. شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو.
عصر شما بخیر باشه، انشالله که همیشه لبخند بزنید، حال دلتون خوب باشه. همچنان با شما هستیم از شبکه رادیویی اقتصاد و برنامه عصرانه کاری. ما هر هفته درباره یک شغل صحبت میکنیم و خیلی ها الان میبینم که چقدر دوباره داره به دستمون پیامک میرسه از نقاط مختلف ایران. ممنونم که ما رو میشنوید، با ما باشید که میخوایم راجع به قالی‌شویی صحبت بکنیم، شغلی که این ایام از سال همه ما یه جورایی باش در واقع سر و کار داریم و فکر میکنم اطلاعات خوبی بتونیم درباره این شغل به شما بدیم، هم کسانی که با این شغل به عنوان یک مخاطب سر و کار دارن، هم کسانی که دوست دارن این شغل رو دنبال بکنن و از چند و چون این شغل بیشتر بدونن. چون که مهمان ما جناب آقای علی غفارزاده که 47 سالشونه، 27 ساله که این شغل رو زندگی میکنن و این خیلی خوبه. سلام به شما، شب بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، عصر بخیر و شب بخیر میگم به کسانی که بر داخل کشور صدای ما رو میشنون. خوشحالیم که در خدمتشون هست.
خواهش میکنم، خیلی خوش اومدین آقای غفارزاده. 27 سال، یعنی از 20 سالگی چی شد که این شغل رو شروع کردین؟ اصلا این اولین شغل شما بود یا قبلش هم شغل دیگه ای داشتین؟
ما تو خانواده‌ای هستیم که تو فرش و خدمات فرش و اینا بر صورت هستش و ما نسل سومی هستیم.
یعنی شغل آبا اجدادیتونه؟
دقیقاً، و ما به قول گفتنی با این موضوع بزرگ شدیم، چیز جدیدی برای ما نیستش. برصورت ما تو این نقطه داریم زندگی
میکنیم. پدر به همین شغل مشغول بودن؟
بله.
یعنی شغل خانوادگی شما الان چند سال است؟
یه چیزی نزدیک به 70 سال.
به خدا قوت به شما و پدران شما. و خودتون خواستین این شغل رو انتخاب بکنید یا پدر پیشنهاد دادن؟
فکر کنم درخواست خودم بودش، با توجه به شرایطی که حالا بستری که از قبل بود و با رشته خودمونم که همگن بود، احساس کردیم تو این زمینه باشیم بهتر میتونیم.
تحصیلاتتون چه حوزه‌ایه؟
من تو حوزه مدیریت درس خوندم، دانشگاه وارونژ، دانشگاه روسیه.
به به، بسیار خوب. بعد از چند سالگی درگیر این شغل شدین، خاطرتون هست؟
اگه دقیقش رو بخوایم بدیم، از همون سالهای اول دانشگاه، به صورت حالا مستمر درگیر این موضوع بودیم.
بله، مثل خیلی ها که شغلای آبا اجدادشون رو تابستون ها دنبال میکنن، شد که تو دوران نوجوانی هم برید محل کار پدر؟
100%.
چی این شغل براتون جذاب بود که خواستید یک عمر رو زندگی کنید؟
نیا کنید، ذهنیتی که برای خود من به قول گفتنی پیش اومد این بودش که شما بتونید اون چیزی که سنته، یعنی به صورت سنتی داره عمل میشه و با دانش روس با همدیگه ترکیب کنی و یه واحد صنعتی بروز آماده کنی و رفرنسی باشه برای دیگر همکارا، این بزرگترین آپشنی بود که من تو خودم میدیدم و به دست آوردم.
درسته، یکی از ویژگی هایی که شما داشتید. خیلی برام جالبه که با توجه به اینکه خارج از کشور و در کشور روسیه درس خوندین، چطور تونستین این شغل رو هم دنبال بکنید در زمان دانشجویی؟
به صورت مجازی بودش، دانشگاه
مجازی بود. بله، ایران بودین و به پدر کمک میکردین. خب کدومی که از بخشای این شغل براتون جذاب بود که شما رو نگه داشته 27 سال؟
برسا قسمت های مختلفی داره، باید شما برسات ببینید اون روز چی جذبتون میکنه، ولی تنها چیزی که خیلی برای من بسیار بسیار جذابه، توسعه منابع انسانی و حفظ منابع انسانی.
یعنی شما دوست داشتین شغل پدر رو توسعه بدین و گسترش بدین؟
بله.
این براتون جذاب
بله
بود. قبلا کاملا سنتی بود قالی‌شویی شما؟
کلا تمام قالی‌شویی‌ها تا دهه 90 میتونم به جرئت بگم که 100%شون سنتی بوده.
بله.
از سال 90 به بعد یه سری شرکت‌ها، مثلا که دو تا شرکت دانش بنیان داریم تو این زمینه فعال هستن، خیلی بله. خوب عمل کردن و تونستن که برصد این روش‌های سنتی رو با معیارای روس تطبیق بدن و این قضیه خیلی هم تاثیرگذار بوده، حالا تو بحث حفظ منابع انسانی از نظر فشار کاری.
درست.
تو بحث مصرف منابع انرژی مثل آب، برق، اینا.
بله.
مثلا ما که الان بحث ناترازی ها رو داریم و
اینا،
خیلی تاثیرگذار بوده، خیلی تاثیرگذار بوده و خیلی جالبه که تو این زمینه صادرات خوبی تو کشور داره انجام میشه، یعنی ماشینالاتی که الان داخل کشور داره ساخته میشه تو خیلی از قاره های دنیا فروش رفته و الان داره استفاده میشه، یعنی اگر شما یه سرچی بکنید میبینید که ما تو این زمینه تو دنیا پیشتازیم.
بله،
از بابت خیلی تولید
نکته خوبی که الان به یه جایی رسیدیم که تولید ماشینالات حالا شستشوی فرش رو داریم صادر میکنیم. اما میخوام یکم برگردم به گذشته، چون شما شغل پدر رو تجربه کردین. گذشته این شغل چجوری بود؟ ما خیلی دوست داریم راجع به تاریخچه مشاغل هم یکم فکر کنیم. قبلا به چه صورت بود؟ چقدر پیشرفت کرده؟ ابزار، تجهیزات، روند کار؟
خب تجهیزات خیلی تغییر کرده. تجهیزات اون سیستم های نیمه سنتی، سنتی خارج شده. عرضم به حضورتون که بعد اداره استاندارد وارد این موضوع شده.
یعنی قبلا چه جوری بود؟ دختی دستی بود؟
دستی، همین چیزی که حالا برصورت میبینید که فرشی پهن میشد، خیس میشد با ماشینالات ابتدایی شسته میشد، با ماشینالات ابتدایی آبش گرفته میشد، حالا بعضا در هوای باز مثلا خشک میشد، این مسئله. ولی الان خیلی تغییر کرده، الان شما شاید شستشوی یک فرش ماشینی رو کمتر از یک دقیقه بتونید انجام بدید، کمتر از یک دقیقه با روش های جدید و با کمتر از 3 دقیقه بتونید آبش رو بگیرید و کمتر از 4 ساعت بتونید اینو کامل خشک کنید. خب
پس چرا انقدر طول میکشه فرشامونو بیارن شب عیدی؟
خب یه بحثی که هستش، خب کل کارخونه هایی که تو استان ها هستن همه صنعتی نیستن، یه درصد کمی، چون برسابت نیاز به سرمایه گذاری داره. حالا سرمایه گذاری فقط بحث ریالیش نیست، به نظر من بزرگترین سرمایه گذاری که تو هر مجموعه باید انجام شه بحث منابع انسانیه.
درست.
و الان واقعا بحث منابع انسانی از دغدغه همه کارخونه‌ای هستن که تو صنف ما مشغول هستن.
خیلی مهمه برای توسعه اون سرمایه‌ای که آدم اول میذاره. خود شما میدونین که پدرتون با چه سرمایه‌ای شروع کردن 70 سال پیش؟
دقیق نمیتونم بگم، چون اصلا اعداد ارقام قابل مقیاس نیست، دقیق عددی تو ذهنم.
خود شما چطور از وقتی که خواستین جدی این شغل رو دنبال بکنید 27 سال پیش، چه سرمایه‌ای رو اضافه کردین به شغل پدر؟
سرمایه
همون سال قیمت اون سال رو بفرمایید.
نیا کنین سرمایه ریالی ما نمی‌تونیم یه دفعه تزریق کنیم در قالب برصورت جاری شرکا که بخوایم بگیم آقا سرمایه بیرون اومده. برصورت درآمدی که سالیان شرکت داشته یه درصدیش برصورت تزریق شده بر جهت توسعه.
خب برای کسانی که میخوان یه شغلی رو ایجاد بکنن یا یه شغلی رو دنبال بکنن، بحث سرمایه خیلی مهمه. شما فرمودید که برای توسعه بحث سرمایه گذاری بسیار مهمه، به ویژه که اگه بخواد صنعتی بشه و حالا با توجه به ناترازی ها بتونیم از انرژی خوب استفاده بکنیم، با توجه به موضوع معضل آبی که داریم و اینها. الان اگه یه جوون بخواد شغل شما رو احداث بکنه، ایجاد بکنه، یا شغلش رو عوض بکنه بیاد سراغ قالیشویی، باید با چه سرمایه‌ای شروع کنه؟
تو چه استانی؟ چون برسه استان و استان فرق میکنه.
شما در تهران رو بفرمایید.
خب تهران یه مقدار مثلا توصیه در مورد تهران تو فاز اول نمیکنه.
حالا یه شهرستانی که فکر میکنید مناسب تره.
اگه مثلا تو 5 تا استان اول ایران در نظر بگیریم، مثل استان آذربایجان، استان خراسان، اینا با کمتر از 50 میلیارد تومان میتونه این کارو انجام بده.
چقدر؟ خیلی زیاده. آره. پس جوونا نمیتونن برن دیگه عملا. پس یعنی نمیشه شغل شما، یعنی هر چی هست باید قالیشوی قدیم باشه. اگه بخواد مثلا حتی توی شهرستان کوچیک یا قالیشوی کوچیک بزنه، حالا نه ابعاد بزرگ، برای قدم اول با کمترین تجهیزات.
بله، این که من گفتم در همون اشلیه که شما الان اشاره کردید، این در
کمترین واحد
سن. آره، در همون اشلیه که شما اشاره کردید. به نظر من اگه کسی میخواد وارد این مارکت بشه یا وارد این بازار بشه، بهتره که به واسطه شرکت‌های بزرگ در قالب نمایندگی شروع به کار بکنه.
بله.
که درصد سرمایه‌گذاریش تو دودن تا 90-95 درصد کاهش پیدا میکنه.
واقعا سنتی نمیشه مثلا همین با پارو و
توجیه نداره.
چرا؟
علت نیا کنید، شما وقتی نیا کنید الان بحث منابع انسانی، ما الان خب هرم جمعیتی مون یه چیز بین 43 تا 47 سال داخل کشور. خب
درست.
سنتی خب نیروی جوان میخواد.
داریم دیگه ماشاءالله جوان انقدر داریم پابکا.
بله. بعد عرضم به حضورتون که و توجیه نداره، شما با روش‌های سنتی پرت کارتون بالاست، پرت انرژیتون بالاست، توجیه نداره. یعنی شما اگر برید وام بگیرید و به صورت صنعتی عمل کنید، خیلی بیشتر از این توجیه داره که شما بخواید به صورت سنتی عمل کنید و سرمایه
بذارید. میدونید شما داشتین صحبت می‌کردین، یاد سریال دودکش افتادم. نمیدونم شما دیده بودین که اون اومدن رو خیلی سنتی قالیشویی رو اندازی کردن. اونجوری واقعا نمیشه الان شروع کرد، حداقل برای قدم اول.
من توصیه نمی کنم، ولی هر کس میتونه شروع ریسک کنه هر کاری رو.
شما تضمین نمی کنین؟
ما تضمین نمی کنیم، توصیه هم نمی کنیم.
ولی به نظر من حالا از دل یه روستا میشه شروع کرد، مثلا پارکینگ خونه شون رو شروع بکنن، حالا چند تا فرش بشورن، حداقل برای همون 50 خانواده روستا یکی بخواد قالیشویی بزنه میتونه 50 تا 100 تا فرش بشوره. میدونم البته شما خیلی زیاد میشورین، ولی اونا میتونن با تعداد کمتر شروع کنن.
من توصیه ام اینه که اگه کسی خواست وارد این موضوع بشه، ما یه کمیسیونی داریم تو اتحادیه به اسم کمیسیون آموزش.
بله.
که مسئولیتش با منه، میتونه بیاد اول به صورت کارآموز.
درست.
معرفیش میکنیم ما به یه سری شرکت ها، کارخونه ها، شروع کنه کار کردن، شروع کنه کار کردن به عنوان کارآموز 2 ماه 3 ماه 1 ماه.
بله.
شرایط رو ببینه، آنالیز کنه، ببینه واقعا میتواند، به خودش توصیه میکند که وارد این بازار بشه،
به درد این شغل
میخوره.
بله.
مشکلاتش رو ببینه،
این خیلی خوبه، این فضای تجربی اگه در هر شغلی وجود داشته باشه و علم هم به کنارش بیاد، یعنی ما فضای دانشگاهی و دانش رو در کنار تجربه قرار بدیم، چقدر جوان‌ها میتونن خودشون به این نتیجه برسن که از کجا باید شروع کنن.
این اتفاق افتاده، این اتفاق افتاده. الان مثلا دانشکده هنر توی کلاسایی که برگزار میکنن این بحث بازدید و کار در کارخونه قالیشی رو،
این کسانی که فرش میخونن،
رشته
فرش میخونن،
شرکت شرکای صنعتی استان تهران، ارزم خوشه فرش، این کار رو به جد داره پیگیری میکنه. این اتفاق افتاده و داره پیگیری.
چقدر خوب، درود به همه جوانایی که در رشته فرش این هنر زیبای ایرانی تحصیل میکنن و همه کسانی که در این حوزه کار خدمات رسانی انجام میدن، بهشون سلام میکنیم، خدا قوت میگیم. و شما از گذشته گفتین دیگه، بالاخره شغل شما شغل آبا و اجدادی است، از سنتی ترین شیوه شروع کردید و امروز به یک شیوه صنعتی رسیدید. با هم تاریخچه این شغل رو مرور کنیم.
سلام، من سعید زهره محمدی هستم و در این بخش از برنامه عصرانه کاری میخوام در مورد آیین قالی شویان با شما صحبت بکنم. همراه من باشید. آیین سنتی و مذهبی قالی شویان فین کاشان و روستای خاوه اردهال همه ساله در دومین جمعه مهر ماه در مشهد اردهال در 42 کیلومتری غرب کاشان برگزار میشه. این آیین تنها آیین مذهبی اسلامیه که به تقویم خورشیدی برپا میشه. در این مراسم نمادین شرکت کننده ها که از منطقه فین برای برگزاری این مراسم اومدن، در حالی که چوبهایی به دست دارن، قالی رو به عنوان پیکر نمادین علی ابن محمد باقر در یک چشمه میشورن. این مراسم در فهرست میراث معنوی کشور ثبت شده و در دسامبر 2012 در فهرست میراث فرهنگی و معنوی یونسکو هم به ثبت رسیده. در روز برگزاری مراسم، اهالی روستای خاوه اردهال یکی از قالی‌های درون بنای امامزاده را به صورت لوله شده به عنوان قالی که به هنگام شهادت در تابوت ایشون بوده و پیکر امامزاده را توی اون پیچیده بودند، بر دوش جوان‌ها قرار میدن و بعد از برگزاری مراسم نوح خونی و عزاداری درون امامزاده، اون رو تحویل اهالی فین میدن و اهالی فین هم قالی رو به سمت چشمه‌ای که در حدود چند صد متری شرق بنا واقع شده میبرن. به دنبال این دسته گروهی دیگه که هر یک چوب دستی بلندی رو بر دست دارن حرکت میکنن و با تکون دادن چوب دستی توی هوا به نبردی نمادین با قاتلین امامزاده میپردازن. قالی کنار چشمه به زمین میاد و آب چشمه رو به نشانی غسل دادن امامزاده میریزن روی قالی و بعد دوباره اونو به سمت بنا بر میگردونن. قبل از ورود قالی به آرامگاه، چوب به دستا با دویدن و تکون دادن چوبها و فریاد و شعارهای مهیج اقدام به رجزخونی و نبرد با قاتلان امامزاده میکنن. رسیدن حاملان قالی به درگاه ورودی امامزاده و سپردنش به اهالی روستای خاوه اردهال که باید اون رو به داخل امامزاده ببرن، با یه تشریفات خیلی خاصی همراهه. توی کتاب‌های متعددی مثل امامزادگان معتبر، زندگانی سلطان ابن علی و هلال ابن علی نوشته عزیز امامت، یا کتاب تاریخ کاشان نوشته عبدالرحیم کلانتر زرابی به این مراسم به طور مستقیم اشاره و پرداخت شده. با وجود قدمت این مراسم، برای بسیاری این آیین هنوز ناشناخته مونده. قرار گرفتن بارگاه این امامزاده توی یک مسیر فرعی که مرکزیت شهری نداره و همچنین عدم ارائه آثار علمی و تحقیقی مستند در این باره از دلایل ناشناخته موندن سلطان علیه. بهرام بیزایی درباره آیین قالی‌شویی معتقده که با توجه به برگزاری مراسم در مهرگان به مدت یک هفته، میشه نتیجه گرفت که این آیین بازمانده یه آیین نمایشی محلی و بومی با مضمون داستان سیاوشه که طبیعتاً این آیین بعد از اسلام تغییر شکل داده و شکل دیگری به خودش گرفته. برخی هم معتقدن که این آیین یادمانی از آیین‌های ستایش و نیایش تشتر و طلب باران بوده. به همین شکل می‌دونید که بنای امامزاده هم در اصل یکی از نیایشگاه‌های باستانی تشتر توی ایران بوده باشه. از اینکه در این بخش همراه من بودید و این آیین رو، یعنی آیین قالی شویان رو، با هم خیلی مختصر از نظر گذروندیم از شما متشکرم. تا هفته آینده و عصرانه کاری دیگه، خدا نگهدار شما.
همچنان همراه شما هستیم با اسرانه کاری رادیو اقتصاد. در برنامه با مهمانمون درباره شغل آبا اجدادیشون صحبت کردیم و اینکه چطور از فضای سنتی به صنعتی رسیدن و تلاش کردیم گذری در تاریخ داشته باشیم و آیین قالیشویان رو بیشتر به شما معرفی بکنیم، آیینی که در گذشته انجام می‌شده در شهرهای مختلف ایران و واقعا تاریخچه بسیاری از این مشاغل این فرهنگ رو با خودش یدک می‌کشه. یعنی می‌بینیم که خود شغل قالیشویی چه فرهنگی، چه آداب و رسومی در بین مردم داشته. آقای جمشید آوارم واقعا از خاطراتشون گفتن که سلام، بنده به یاد دارم بیش از 50 سال پیش قالیشویان با استفاده از آب رودخانه‌های جاری در برخی شهرها در کنار این آب‌ها اول قالی رو با چوب دستی میتکاندن، گردگیری می‌کردن و با آب رودها و رودخانه‌ها شستشو انجام میدادن. دقیقاً همینیه که ما هم در بخش آیین قالیشویان بهش اشاره کردیم و سپاسگزارم. شما مردم هم لطفاً با ما همراه بشین و درباره قالیشویی شب عید برامون بگین، از خاطراتتون در این باره برامون حرف بزنید و اینکه خودتون قالی ها و فرش ها رو میشورین یا میدین قالی شویی و به نظر شما شستن خودتون با قالی شویی چه فرقی با هم داره، کدومش بهتره، مزیت ها معایبش، هر چی که نظر شماست. میخوام افکارمون رو به اشتراک بذاریم، از تجربیات و خاطراتتون درباره قالی شویی بگین و مواجهتون با قالی شویان در سراسر کشور خاطراتتون رو برامون تعریف بکنید. پیامک بزنید به 30036 37 و همینطور به شماره 22652525 میتونید برامون بفرستین. دوست عزیزی پرسیدن که سلام، از مهمون برنامه‌تون سوال کنید چرا وقتی ما فرشمون رو به قالیشویی میدیم لبه‌های فرش چروک میشه و مثل قبل صاف نیست یا بعضی وقتا زرد میشه؟ حالا ایشون هم از تجربهشون گفتن. آقای غفورزاده بفرمایید.
این بحثی که حالا دوستمون سوال کرده، این هم برمیگرده به اون تجهیزات سنتی.
بله،
تو تجهیزاتی که الان به روز و استفاده میشه این موزل وجود نداره. این برمیگرده به همون دستگاه‌های نسل اول که مربوط به دهه 60 و 70.
درسته، سپاسگزارم. درباره سرمایه صحبت کردیم، خب شما گفتین سرمایه خیلی زیاده و من دوست دارم یکم راجع به بالاشون، شما فرمودین که الان صنعتی شده، خیلی تجهیزات فرق کرده و اینا، ابزار کارتون چیه؟ واقعا یه کسی که حالا قالیشویی داره با چه ابزاری کار میکنه؟ روند کارش، مراحل شغلش به چه صورته؟
بر صورت مراحل مختلفی داره مثل تمام شغل‌ها و مسائلی که حالا شما در روز باش سر کار دارید. مسائل زیادی داره خب، ولی مهمترین آپشنش اینه که شما حتما باید شناخت خوبی از بازار و مشتریت داشته باشی.
درسته،
یعنی شناخت از بازار مهمترین دلیلشه که شما ببینی واقعیتی که مشتری میخواد چیه، نه اونی که تو ذهن شماست.
درسته،
بر اساس اون ذهنیت مشتری باید شما خدماتتو بتونی ارائه بدی.
بله،
ما مشکلی که همیشه تو بحث شناخت بازار داریم اینه که ما یک ذهنیتی داریم به عنوان یک مدیر، به عنوان یک صاحب کسب و کار، ولی اون چیزی که تو ذهن ما هست خواسته مشتری نیست. این دوتا باعث میکنه شما خود به خود بیکاری پنهان پیدا کنی، باعث میکنه خود به خود شما نتونی به اون جایگاهی که هست برسی، در نهایت زیان انباشته از بین رفتن منابع انسانی، از دست دادن منابع انسانی و در نهایت
و مجهز شدن کارگاه ها میتونه به این کمک بکنه. بیشتر دوست دارم راجع به دستگاه های ذره بیشتر برامون بگین. ما دوست داریم بدونیم برام تو قالی شویی شما چه دستگاه هایی وجود داره، چون من خودم از نزدیک ندیدم. به ما بگین که چه دستگاه هایی هست، اصلا کارگرا با چه دستگاه هایی کار میکنن، تجهیزاتتون چیه؟
تجهیزات که در درجه اول به صورت صنعتی فرش ویبر خاکگیری میشه،
یعنی روی دستگاهی که تکون بده میشه.
بله بله، و اینا چون ارزم بزرگتون صنعتی هستش، اگر فرش تا 60% هم پوسیدگی داشته باشه احتمال پارگیش صفره، ولی تو سیستم سنتی شما اگر فرشتون پارگی داشته باشه یا پوسیدگی داشته باشه 100% این بیشتر نمایان میشه. این در قسمت اول که خاکگیری هستش. و تو بحث شستشوه که اون موادی که باید به فرش تزریق بشه با کنترل پی هاشی که رو خطا هستش کنترل میشه بر اساس اون مقدار آبی که تزریق میشه، بعد اینا ویبره میشه توی همون سیستم،
یعنی با لرزش.
بله، ویبره به صورت ارتعاشیه.
بله،
به صورت ارتعاشیه ویبره میشه. بعد اینجا خاکی که حالا به صورت آب و گل هستش این از فرش خارج میشه، بعد بر اساس جنسیت فرش مواد تزریق میشه، شسته میشه.
یعنی فرش با فرش موادش فرق میکنه.
صد فرق
میکنه. یعنی اینجوریه که این فرش وارد یه دستگاهی میشه، اینجوری وارد دستگاه بعدی، دستگاه بعدی، اینجوریه.
بله، حدود 22 متر طول فرشه، طول دستگاهه.
اون دستگاه از لحظه که فرش وارد میشه تا خارج میشه
22 متر طول دستگاه
و چند تا دستگاه رو این فرش کار میکنه؟ یکیش حالا گردگیره، یکیش تزریق آب، یکیش تزریق مواد شوینده.
تزریق آب و مواد شوینده تو ایستگاه‌های مختلف تزریق میشه. مثلا تو ایستگاه اول ماده مواد ایکس، تو ایستگاه دوم مواد یا ماده
بعدی
و و و و در نهایت آب کشی میشه و میره بعد از آب کشی میره توی سانتریفوژ آبگیری میشه، بعد میره تو تونل باد گرم یا همون گرمخونه. حدود 2-3 ساعت طول میکشه تا این مسیر رو طی کنه.
بله.
بعد که اومد پایین میره برای قسمت کنترل، چون همیشه 3-4% پرت شستشو وجود داره.
بله، خطای شستشو. بله.
بله وجود داره و بعد این برمیگرده حالا به
اینه که تمیز نشه دوباره برمیگرده.
حالا یا تو قسمت شستشو یا واسه لک برداری مجدد و و حالا اون قسمت کسی که محصول قسمت کنترله اون راهکارو پیدا میکنه. حالا اگر خدمات دیگه هم داشته باشه مثل ریشه، مثل شیرازه، مثل بافت و و و اونا دیگه حالا بر اساس اون دستور کاری که هستش انجام.
درسته، چون دیدم مثلا بعضی وقتا ما فرشمون رو تحویل میدیم میپرسن الان دیگه کارتی دارن، یه لیستی دارن که آقا مثلا شما رنگ داره، رنگ نداره، سوختگی داره، نداره، لکه‌گیری، و شما بر اساس همون طراحی میکنید. خود شما چند تا فرزند دارین؟
بهتر بگم ندارم.
ندارید فرزند؟ بسیار خوب. ازدواج که کردی؟
بله.
بسیار خوب. وقتی رفتین خواستگاری گفتین که شغلتون هم قالی‌شویی و
خب میدونستن، اطلاع داشتن
فامیلن؟
نه خیلی. من مریض خانومم بودم.
عاشق بودین پس؟
نه خیلی مریضش بودم. ایشون پزشک بودن، من مریض خانومم.
بله من فکر خب پس خیلی جالبه قصه علاقه من شدن شما به پزشکتون. خب الان خوبم؟
الحمدلله.
از زندگی راضی هستین؟
الحمدلله.
شغل شما رو دوست دارن؟
خب برسا پذیرفتن دیگه.
شما در واقع پزشک فرشا این دیگه؟
بله.
همکارین؟
بله.
فرشام حالشون بد میشه به شما مراجعه میکنن که روح و روانشون رو جلا بدن. خودتون فرشاتون رو خودتون میشورین؟ یعنی کارخونه خودتون؟
بله بله.
یعنی میرن چند وقت یه بار میشورین؟
خب دقیق نمیشه گفت، بستگی داره. چون شما فرشی که تو حال و جلوی در استفاده میکنی، این زمان شستشوش خیلی بیشتر از فرشیه که توی سالن پذیرایی یا چیز. بعد یه موردی هم هست، شما اگر فرشای ورودی رو تمیزتر نگه دارید، فرشای بعدی دیرتر کثیف میشه.
چون از روی همونا قدم میزنی؟
چون فرشای ورودی رو اگر بتونی تمیز نگه داری، فرشای بعدی دیرتر کثیف. این مثلا همیشه کناره‌ای که جلوی در ورودی انداخته میشه.
چه جالب.
بله دقیقاً.
خیلی باحالم خودم به این فکر نمی‌کردم که یعنی این فرشا خیلی مهمه. ما همیشه کفشامونو با اون تمیز می‌کنیم. مثلا این وقت میریم داخل خونه، اول اون فرشا رو کفشا رو تمیز می‌کنیم، فکر می‌کنیم یکی بهتر میمونه.
از نظر اقتصادی هم فکر بکنیم، چون اون کوچیک‌تره 100% هزینه شستشوش نسبت به فرشای اعلی که حالا تو اتاق‌ها یا تو سالن اینا هستش، ارزم به حضورتون که هزینه شستشوش کمتره. در نتیجه این توجیه اقتصادی هم داره که اون فرشا شما زودتر بشورید که اون شستشو
اونا تمیز بمونه. خب این نکاتیه که بالاخره وقتی که شما خودتون قالی‌شویی دارین میتونین انتقال بدین به خانم‌ها دیگه. خانم شما که خوب میدونن، حالا خانمایی که شنونده ما هستن دارن خونه تکونی میکنن، به فرشای جلو دری خیلی توجه بکنن.
من یه توصیه به خانمای خونه دار بکنم، به هیچ عنوان تو خونه شامپو کهنه نمدار اینا رو فرش نکشید. اینا باعث میشه که یک، فرش زودتر کثیف بشه.
بله.
دو، احتمال پوسیدگی فرش رو افزایش بده. این خیلی مهمه، چون زمانی که شما کهنه نمدار شامپو رو فرش میکشی، اون خاک، اون کثیفی که به فرش هست از فرش خارج نمیشه. وقتی خاک با رطوبت با هم دیگه مخلوط میشن، این باعث پوسیدگی چله های فرش. این خیلی، اگه یه فرش شما 10 سال هم نشورید، فقط جارو بکشید که خاک توش نمونه، این هیچ اتفاقی نمیفته.
بله این نکته مهمیه که همه باید بهش دقت کنن. دوست دارم بدونم کدومی که از محله کاریتونه که وقتی شما به این فرش نگاه میکنید لبخند میزنید.
به اون قسمت کنترل تلفنیه که وقتی که ما فرش رو تحویل میدیم و تماس میگیریم که اعلام رضایت بکنن،
نظرسنجی داریم. بله بله. بازخورد میگیریم.
بله. اون عددی بالای 90% که ما بهش میرسیم، اون قشنگترین قسمتیه که از نظر من وجود
احساس رضایت خاطر که واسه لبخند شما.
چون شما وقتی برسادی کاری انجام دادی، خدماتی انجام دادی، پولش هم گرفتی، رابطه مالیت با طرف مقابل تموم شده، ولی بعد از 24 ساعت اون عدد 90%، 92%، اونو وقتی که میبینی دیگه تمام مشکلات کاری یه جورایی تو اون لحظه فراموش میکنه.
چقدر خب، انشالله هر کسی هر شغلی داره وقتی با ارباب رجوع کار میکنه، با مشتریاشون کار میکنین، احساس رضایت خاطر درونی و لبخند رو روی گل صورتش داشته باشه. حالا که از لبخند گفتیم و این احساس رضایت خاطر، شما هم لبخند